أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در امر بعد از امر بود. نکاتی یا تقریباتی ذکر شد برای اینکه گفته شود امر ظاهر در تأسیسیت دارد. گفته شد که مقتضای اطلاق ماده امر، متعلق امر، امر دوم که حتی اون مصداقی که امتثال امر اول رو هم هست او را میگیرد، مقتضای این اطلاق تأکیده و وحدت دو امره، چون دو تا امر به یک طبیعت واحد صرف وجود نمیشه متعلق بشه. ثبوتاً دو تا اراده و دو تا وجوب را مولا بر یک طبیعت قرار بده معنی نداره، محال اجتماع مثلینه. پس اطلاق متعلق امر اقتضای تأکید را داره، یعنی وحدت امر را داره، در مقابل ظهور در تأسیسیت ادعا شده که خود امر، انشاء امر هم ظهور در تأسیس بودن که یه امر جدیدی است داره. این اقتضا میکنه که امر جدید متعلقش مرتن اخرى باشه، تکرار واجب باشه و قید میزنه مثلا مادره. این ظهور هم ادعا شده بود و گفته شده بود جایی که منفصلا میاد این امر، امر دوم، به کدام یک از این دو ظهور عکس میشه، ظهور اول و ظهور دوم. یک بحث مفصلی داشتیم که گذشت درباره این که آیا این ظهور در تأسیسیت چیست، بر چه ملاکی است. ظهور وضعی لفظی که نیست، ظهور اطلاقی هم به معنای اطلاق لفظی که تزییقی در وجوب مثلا ایجاد بشه، مفاد هیئت از نظر لفظی قیدی بخوره، نیست، چون باز هیئت برای ذات وجوب و طلب وضع شده. این هم ذات طلب چه همون امر اول باشه چه امر دیگری باشه اینجا هست. تقریباتی ذکر شد و گفته شد اصل این ظهور را بعضی اکثر یا برخی مثل شهید صد انکار کردن، برخی هم قبول کردن و ما یه وجهی برای وجه پنجمی ظاهرا قبلا ذکر کردیم برای اینکه این ظهور را میشه اصلش را قبول کرد. ارجاعش دادیم به اصالت و تطابق بین اینکه این امر دوم یه تصدی جدید مولوی است، فرد جدیدی از تصدی است و لذا یک فرد جدیدی از اراده و طلب هم در عالم جد داره. این همون اراده اول اگه باشه یه نوع عنایتی درش از عرفن و لذا گفته میشه تأکید کنه او تزییقی است در این امر، ناظر به همون امر اوله. این خلاف مستقل بودن این تصدی دومه، استقلال این تصدی، این فرد جدید از تصدی مولوی. در این حد این تناسب یا ظهور یا تطابق رو ما گفتیم نمیشه انکار کرد. حرفی رو که مرحوم صاحب کفایه زده که المنساق من ظهور الامر التأسیس. خب حالا این بحث میاد که حالا این دوتا ظهور رو اگر داشتیم فی نفسه، حالا اینو با هم معارضه میکنه، تنافی پیدا میکنه این دوتا ظهور. اقتضای اطلاق ماده اینه که این همون امر اوله، نمیتونه امر دیگری باشه. مقتضای تأسیسیت این تصدی جدید که اراده جدیدی باشه، این که پس ماده باید مقید باشه به فرد آخر، مرت اخرى. پس اطلاق ماده با این ظهور در هیئت، ظهور تطابق در هیئت، تنافی پیدا میکنه. حکم این تنافی چیست؟ که این را آقایون متعرض شدن. اگر ظهور در تأسیس را انکار کردیم در منفصل و گفتیم اصلا چنین ظهوری نیست، نوبت دیگه به این بحث دوم نمیرسه. این هم اطلاق ماده رو داریم، اونم اقتضای تأکید رو داره. ظهور در تأسیسی بودن و اینکه اراده جدیدی پشت سر این امر دوم هست غیر از اراده اول که اونم هنوز امتثال نکرده مکلف، اینجور ظهوری اگر انکار کردیم نیست، ظهور در تأسیس هیچی، نوبت به این بحث دوم نمیرسه. اما اگر قبول کردیم اون ظهور را، مثل صاحب کفایی که قبول کرد و خیلی ها که قبول کردن این ظهور صاحب کفایی را، نوبت به این بحث دوم میرسه که این دوتا ظهور با هم تنافی خواهند داشت. کدومی که مقدمه و مقتضای قاعده چیه اینجا؟ اخذ به تأسیس ظهور هیئت در تأسیسیت و تقیید مقید کنیم مادر به فرد آخر مرتن اخرى تکرار واجب باشه یا نه اما اطلاق ماده درسته، به او اخذ کنیم و رفعیت از ظهور هیئت در تأسیسیت کنیم، بگیم این همون امر اول اراده اول دو مرتبه داره بیانش میکنه و تصدیش میکنه. این بحث بنابر اون قبول اون ظهور در تأسیس به یکی از اون بیاناتی که قبلا گذشت قابل طرحه، اما اگر ما انکار کردیم گفتیم هیچ یک از اون بیانات تمام نیست، دیگه نوبت به این بحث دوم نمیرسه. در اینجا کلماتی هم ذکر شده برای بیان از کسایی که اصل ظهور در تأسیسیت را قبول کردن، ولو ظهور سیاقی، ظهور غیر لفظی وضعی، غیر لفظی، وجوهی را یا بیاناتی را داشتن مختلفه که ما اشاره خواهیم کرد که به کدوم یکی عکس میشه کدوم یکی. ولی قبل از او به ما کلن چند تا نکته را این ذیل واسطه بحث کنیم. یکی این که اصل این ظهوری را که ما قبول کردیم، ظهور در تأسیس را به بیان پنجم که گذشت، میخواییم ادعا کنیم این ظهور در مورد قضایای شخصیه یا قضایای خارجیه است، در مورد قضایای حقیقیه اصلا این ظهور نیست، مخصوصا در قضایای حقیقیه شریعت اسلام. یعنی جایی که مولا امر شخصی میکنه، تصدی شخصی میکنه، به شخصی میگه برو آب بیار یا فلان کار کن، بعد از مدتی باز بهش میگه فلان کار کن، اینجا اون ظهوری که گفته شد ظهور داره در که تصدی جدیده، پس یه اراده جدیدی هم هست، والله میگفت من اشاره میکرد به اون اراده اولش. اینجا جا داره کسی بگه این ظهور در تأسیس داره، چون یه تصدی شخصی جدیدی، یه فرد جدید تصدی درست شده. در قضایای حقیقی و قانونی به اصطلاح، مخصوصا قضایای حقیقی شارع مقدس ما، وقتی مثلا شارع یه دفعه اول سال اول هجرت میگه نبوت، میگه اقیم الصلاه، سال دوم یه آیه دیگه میاد میگه اقیم الصلاه، اینجا جا داره کسی بگه این ظهور در تأسیس داره، چون یه تصدی شخصی جدیدی، یه فرد جدید تصدی درست شده. در قضایای حقیقی و قانونی به اصطلاح، مخصوصا قضایای حقیقی شارع مقدس ما، وقتی مثلا شارع یه دفعه اول سال اول هجرت میگه نبوت، میگه اقیم الصلاه، سال دوم یه آیه دیگه میاد میگه اقیم الصلاه، یا این امام یه امری میکنه اون امام بعدی هم باز همون امر میکنه، این اوامری که در قضایای کلیه حقیقیه شرعیه وارد شده، اینا اصلا این ظهور در تأسیس رو نداره. چرا؟ چون یه قرینه عامه اینا داره، برای اینکه این آیات متعدد و روایات متعدد که صادر میشه از معصومین، چه از یک معصوم چه از معصومین متعدد، که همشون در کلهم نورون واحد و یک از تشریع، یک تشریع بیان میکنن، یک شریعت رو دارن بیان میکنن و اینا مبین اونن، مخبر از اونن در حقیقت، اون شریعتی که زمان پیغمبر تکمیل شده، کامل شده، نازل شده بر پیغمبر، اون رو دارن بیان میکنن. این اصلا تعددش ظهور در تأسیس یک تصدی دیگری و یک قضیه حقیقی دیگری این حرفا نداره، اینا بیان همون قانون کلی شریعته و میشه شبیه اخبار. چطور گفتیم که تعدد اخبار دلیل بر تعدد اون حادثه ای که اخبار از اون حادثه داره میده، این دوتا خبر دلیل بر تعدد نمیشه، چون از یک حادثه ممکن انسان 10 تا خبر اخبار 10 بار اخبار کنه از وقوع یه حادثه. اینجا همین جوره، این آیات و روایات تشریع قضایای شرعیه کلیه حقیقیه، اینها بیانات اون شریعت واحد الهی هن، میخوان اون رو بیان کنن، چون نیست که هر کدومش یک قانونگذاری جدید غیر از اون قانونگذاری سابق، بلکه تبیین یک قانونه، تبیین یک شریعته که شریعت کلیه الهیه است، مخصوصا تعدد بیاناتی که از ائمه صادر میشه. اینا خودشون مشرع نیستن، مبین شریعتی هستن که خداوند تکمیل کرده و پیغمبر نازل نموده و در مقام بیان تدرج در بیانه، پس میشه شبیه اخبارات متعدد. اصلا اون ظهور در تأسیسیه در اینجور موارد نیست، ولذا این بحث در ادله احکام شرعی شاید اصلا اثر ثمره ای نداره، چون فقه ما و ادله اوامر شرعی ما همش اخبارات از همون شریعت واحده است که در زمان پیغمبر تشریع شده، خداوند متعال تشریع کرده، نازل کرده بر پیغمبر. اینا بیاناتش تدریجی است، اخبار از اونها تدریجی است در حقیقت، گرچه به صيغه انشاء باشه، ولی انشاء اینی و حقیقتا این نداره انشاء میکنه این وجوب رو، داره خبر میده که در شریعت این وجوب هست، که همون قانون واحده. اون امام دیگه هم خبر میده که در شریعت، خود این امام در جلسه سابق، جلسه لاحق، باز همون رو باز تکرار میکنه. ولی اصل این ظهور در تأسیس در بیانات شرعی و اوامر شرعی متعدد متکرر، اصل این قابل قبول نیست. به این نکته‌ای که گفتش اینجا برگشته به اخبار داره در حقیقت، یعنی موضوع نداره. این مال این یه نکته که بحث اثباتی است، یعنی سبب میشه که بگیم مثلا این بحث در فقه مورد نداره، موضوع نداره، سوال به انتفاع موضوعه. نکته دوم همین اینه که حالا در اون اوامر شخصیه، یا اگر در یه جایی حالا به جهتی موضوع داشت، مثلا در خود پیغمبر دوباره چیزی رو تشریع کرد، یا تشریعات احتمال دادیم تشریع خود پیغمبر باشه، چون پیغمبر خودش هم تشریع، حق تشریع داره، از روایات استفاده میشه، بلکه در فقه هم ثابته، مثلا دو رکعت سوم و چهارم هم بگن تشریع پیغمبره، یا مثلا اون حد خمر که 80 ضربه است تشریع پیغمبره، نه تشریع ابتدایی خدا. در اون تشریعات اگه دوبار پیغمبر یه چیزی رو در دو جلسه منفصل از هم یه امر رو انجام بده مثلا، حالا جایی که موضوعش پیدا بشه در فقه که یا نیست یا خیلی نادره، اونجا این بحث میاد که حالا این دوتا ظهور، یک ظهور در اطلاق ماده که اقتضای تأکید رو میکنه بالملازمه، اقتضای وحدت امر رو داره، چون دوتا امر یه طبیعت نمیشه بخوره، و یکی ظهوری که عرض شد در تأسیسیت، این یه تصدی جدیده، پس یک اراده جدیدیست، یک طلب جدیدیست غیر از اون طلب سابق، پس باستی مرتان اخرى انجام بگیر، دوتا امر، دوتا اراده جدی است، دوتا امر جدی است، متعلق دومی هم باستی مقید باشه ثبوتن به مرتان اخرى. کدومی که از این دو ظهور، یعنی ماده اطلاقش مقیده، اطلاق ماده مقدمه یا ظهور هیئت در تأسیس؟ اینجا قبلا هم اشاره کردیم سه بیان ذکر شده، یک بیان بعضی از شراح کفایه، شارحین کفایه بعضی ها گفتن این گونه گفتن اصلا کلام برای مصاحب کفایه را اینجوری تفسیر کردن، اون زید کلامشون، چون ایشون هم قائل به تأکید شده، گفتن ایشون که قائل به تأکید شده به این جهته که اطلاق ماده اقواس از ظهور هیئت در تأسیس، اطلاق ماده در تأکید و نفی وجوب دوم، الملازم نفی وجوب دومی و امر دومی، این اقواس از ظهور هیئت در اینکه این یه اراده دومیست و وجوب دومیست و امر دومیست. چرا؟ چون اون اطلاق لفظیه، این یک اطلاق مقامی یا سیاقیه که خود مرحوم صاحب که فرمودن گفته سیاق، او لفظیه، اطلاق ماده اطلاق مفهوم مثلا صلات یا صدقه، اگه گفت تصدق بعد از مدتی گفت باز تصدق، صدقه وضع شده برای لفظاً برای طبیعی صدقه، اما از اون صدقه اول که امتثال امر اوله یا صدقه دیگر مرتان اخرى، این اطلاق لفظیست. خب قیدش بزنیم به غیر اون فرد، اطلاق لفظی را قید زدید، پس اطلاق در ماده یا متعلق امر که اقتضای نفی وجوب دوم و امر دوم را داره، این اطلاق لفظیه. دلالت امر بر خود امر، ما هیئت امر بر تأسیس از باب همون تناسب و حرفاست، تطابق و تناسب لفظی نیست، اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامی یا سیاقیه. گفته شده اطلاقات لفظی اقواس از اطلاقات مقامی و سیاقی، چون اقواس او مقدمه بر این. این یه بیان. یه بیانم مرحوم آزیا داشت که قبلا اشاره کردیم، ایشون میگفت ماده چون رتبهش مقدمه بر هیئت، هیئت عارض بر ماده است، کسی بگه اطلاق ماده مقدمه بر اطلاق هیئت از باب تقدم رتبی، چون رتبهش مقدمه پس به این اطلاق اول باستی اخذ بشه، بعد که اخذ شد دیگه موضوعی بر اون اطلاق دوم نمیمونه، او رفع میشه. اینم یک بیان که خود ایشون بر این بیان اشکال میکنه، میگه بر این که خود اطلاق اینجوری اشکال میکنه، اطلاق هیئت هم در خارج باز یه تقدمی داره، در سببیتش برای ایجاد ماده او مثل علت ماده، مثل معلوله که تو از امر تولید میشه، پس یه تقدمی هم این داره در عالم امتثال، در عالم مثلا خارج. این علت به مثابه علت او به مثابه معلول ماده متعلق امر، و معلول متأخر از علت، علت مقدمه بر معلول. این یه تقدم رتبی داره، او یه تقدم رتبی دیگه داره. بعد میفرماید این دوتا با هم در دیگه، معلوم نیست ای بر او مقدم باشه او بر او مقدم باشه، کدوم یکی از این دوتا تقدم ها معیاره معلوم نیست، اون شاید این دومی معیار باشه. او وجه رد میکنه، یه وجه سومی خودش ذکر میکنه برای تأکید، میگه خیلی خوب این نتیجهش اینه که اجمال شکل میگیره. اینم یه بیان. مجمل که شد نه اون اطلاق منعقد میشه نه این اطلاق منعقد میشه، ما نمیدونیم یه امر داریم یا دو امر داریم، یه امرش متیقنه، بیش از یک امرش، امر دومش مشکوکه. دل با اطلاق ماده نمیتونیم نفیش کنیم چون مجمل شد اطلاق ماده، ولی با اصل عملی نفیش میکنیم، میشه از باب اجمال امر دوم، هم از نظر ماده اطلاق ماده مجمل میشه، هم از نظر ظهور هیئت در تأسیس، هیچ کدومش ثابت نمیشه، با هم تنافی پیدا میکنند و اجمال پیش میاد. شک میکنیم بیش از یک وجوب، وجوب دومی هم اراده دومی هم اولا داره یا نداره، وجوب دومی هم داره یا نداره، اصل براءت جاری میکنیم، چون شک در تکلیف دیگه، یه تکلیف متیقن، تکلیف دیگه مشکوک، با اصل براءت اصل عملی نفی این وجوب دوم. این مطالبی است که گفته شده در این که حالا اگر ظهور در تأسیس را قبول کردیم، نتیجه این دوتا ظهورها، ظهور هیئت امر در تأسیس با اطلاق ماده که اقتضای تأکید را داره، این دوتا با هم کدومی که مقدمه کدومی که مقدمه، این سه تا حرف زده شده که این سه حرف اولا هیچ کدومش بیان کلام صاحب کفایه ظاهرا نیست، گرچه که صاحب کفایه در زید میگه ظهور در تأکید مقدمه یا ظهور در تأسیس نداره، ولی اینا بیان اون نیست. مضافاً بر این که این بیان ها هم تمام نیست، بیان اول تمام نیست که میگه اطلاق لفظی مقدم بر اطلاق مقامی، این حرف کبرا جایی ثابت نشده، بلکه عکسش گفته شده، از یه میگه اطلاق مقامی مقدمه، واقعش اینه نه اطلاق مقامی مقدمه نه اطلاق لفظی. اطلاق مقامی و لفظی، این که گفتن اطلاق لفظی مقدمه، خیال کردن اطلاق لفظی یعنی دلالت لفظ، مثل دلالت وضعی که میگن مقدم است بر دلالت های غیر وضعی، اونجا اگه دلالت به وضع باشه بله مقدمه، اقواس بر دلالت غیر وضعی مثل دلالت های سکوتی، ولی اطلاق لفظی به این معنا نیست که لفظ دلالت پیدا میکنه بر او، بر مثل عموم نیست که اطلاقش لفظی و وضعی باشه، بلکه بالاخره اطلاق لفظی هم دلالت سکوته، یعنی لفظ دال بر همون طبیعت مهمله است نه مطلقه، اطلاق رو از عدم ذکر بر ذات طبیعت به اون، اطلاق رو از عدم ذکر قید استفاده میکنی که دلالت سکوتی است، همچنانی که اطلاق مقامی یا سیاقی دلالت سکوتی است، دلالت وضعی لفظی نیست، دلالت اطلاقی هم دلالت سکوتی است، یعنی از عدم ذکر قید و عدم بیان القید کشف بکنیم ثبوتاً قیدی نیست. و این دلالت دلالت سکوتی. وقتی این عدم ذکر قید در اون اطلاق مقامی هم هست، این دلالت سکوتی در هر دو هست. خیلی وقتا باز دید که ملاک این که اگر قیدی بود، اگر اون مطلب بود که سکوت کرده ازش سکوت نمی کرد، ظهور حالی است در حقیقت، در اینکه این سکوتش کاشف از عدم وجود اون باشه. این سکوت یا این ظهور حالی که منشأ این سکوته ممکنه در یه اطلاق مقامی اقوا باشه، ممکنه در یه اطلاق لفظی اقوا باشه، چون ملاکش همون ظهور حالی است. و اینکه اگر بود ذکر میکرد، اگر بود ذکر میکرد جاهاش فرق میکنه. خیلی جاها اگر بود حتما باستی ذکر میکرد، چون خیلی قوی ظهور حالی. خیلی جاها نه، خیلی مناسب بود ذکر بکنه و معمولا هم ذکر میکرد، ولی خیلی تالی فاسد زیادی نداشت، اونجا اون ظهور حالی اضعف میشه. همیشه اینجوری نیست که این ظهور حالی سکوتی اگه مقامی بود ضعیفه، اگه لفظی بود قویه، نه اینجوری نیست. پس این نکته، یکیش لفظیه و یکیش مقامیه. به یه معنا اگه مقصود از لفظی وضعیه، نه غلطه، اطلاق لفظی هم سکوتی، دلالت سکوت و ظاهر حاله، دلالت تصدیقی است، مفصل گفته شد، بعدم در بحث مطلق و موقت خواهد گفت. در اون بحث های مقدماتی که تحلیل کردیم انواع دلالت ها را جو گفتی میره، این دلالت تصدیقی است و دلالت سکوت در حقیقت. اگر مقصود اونه که آده غلطه، اگر مقصود اونه که این همیشه اقواس این دلالت سکوتی، نه، این سکوت ملاکش همون ظهور حاله. ممکنه یه جایی سکوت از یه امر که اسمش میذاریم اطلاق مقامی، سکوت ازش اشد باشه دلالتن، اکد باشه دلالتن، دلالتش بر نفی اون. فرقش این میشه که اونجا ما یه لفظم داریم دال بر ذات طبیعت مهمله، اینجا نداریم. اینجا خارج از اونه، یعنی این اطلاقات مقامی مربوط به لفظ، یه چیزی زائده بر اون لفظ میبایستی میگفت که اگر نگفت لفظ عوض نمیشه، اون لفظی گفته از ذات طبیعتش قیدی بهش نمیخوره، ولی چیزی اضافه است. مثل مواردی که میگیم اگر اینجا اعاده لازم بود باز میگفت، اعاده عکس نشد در مفهوم اون لفظ، اون که گفته ذات طبیعت اونجا هم درسته، قیدی بهش نخورده، ولی اعاده چون یه چیزی است که مبتلا یا قضا مبتلای محل ابتلای مکلف، اگه بود باز میگفت، اگه این کارو نکردی باز قضا کنی، نگفته قضا، با اینکه قضا قید ادا نیست. خب پس این وجه اول که روشنه بطلان. وجه دوم که مرحوم آغازی ها ذکر کرده با جوابی که ایشون داده، اونم درست نیست کبراش، چون این بحث متاسفانه دخول این بحث های عقلی در مباحث اصولی لفظی این مشکلات رو ایجاد کرده. تقدم رتبه احد مثلا ماده و متعلق بر مفادش بر هیئت امجون عارضه بر اینه، حالا عارض باشه، تقدم رتبی دخلی نداره در تقدم و تأخر رتبی در مجرای اطلاق، نقشی در اقوائیت یا ازهریت یا لزوم تقدیم این ظهور بر اون ظهور نداره. تقدم داشته باشه از نظر، بالاخره این ظهور، ظهور در اطلاق، ظهور مقدمات حکمت بالاخره در این اطلاق میخواد اینجا جاری بشه، مشابهش هم در مدلول هیئت جاری میشه. این دوتا باید دید کدومشون اقواست، اینکه یکی رتبهش مقدم باشه رتبهش مؤخر باشه. اینجا باب فعل و انفعال تکوینی که نیست، باب اینکه میخواد این یه چیزی رو ایجاد کنه اون یه چیزی رو، این که نیست در حقیقت. اقواییت و یعنی تقدم یک ظهور بر ظهور دیگری، یه اطلاق بر یه اطلاق دیگری، تابع به اقواییت اون مدرک و منشأ دلالته. حالا رتبش مقدم باشه یا رتبش مؤخر باشه، اگر اون نکته کاشفیتی که درش از همون ظهور حالی یا سکوت عدم ذکر قید، اگر اون ظهور حالی اقواست، اشد دلالتش اکده، او میشه اقواییت، چه رتبش متأخر باشه چه رتبش متقدم باشه. این تقدم رتبه در عالم تصور و لحاظ و نمیدونم معروض اینه در عالم ذهن و عارضه و در عالم خارج برعکسه، اینا دخلی در نکته تقدیم احد الاطلاق این یا ظهور این بر دیگری نداره. نکته تقدم در باب ظهورات و تعارض که یکی اقوا شد مقدم میکنیم بر دیگری، ببینیم اون منشأ اون دلالت و اون کشف ظهوری که ظهور یعنی کشف، کاشف، اون ظهور کاشف، اون کاشفیتش چه درجه است؟ اگه کاشفیتش و اون شیء کاشفش، منشأ کاشفیتش اقوا بود، چه در عالم لحاظ و تصور مقدم باشه چه مؤخر باشه، اون کاشفیت اقوا مثلا مقدم بر کاشفیت از عقل یا رفعش میکنه، اونی که روی اقواس نمیذاره اون ایجاد بشه، یا اگر هم ایجاد شد عرف اینو مقدم میکنه، چون یکی از قواعد جمع عرفی تقدیم اقوا ظهورین بر اضعف و ظهورینه. پس بنابراین اصل این که این مقدم رتبتن، این ملاک تقدیم نیست، تا ایشون مجبور بشه بره یه رتبه دیگر هم اون تو اون طرف ایجاد کنه، بگه از این باب دفعش کنه، کنم در عالم امتثال مثلا اقدم رتبتن و علته، نه اون درسته از مؤثره نه این مؤثره. جواب درسته این حرف اینه که تقدم تأخر رتبه در اینجور مسائل باب تعارض و تنافی دوتا ظهور و تقدیم اقوى ظهور این بر از اضافه ما دخلی و نقشی نداره. پس این حرف هم، این وجه دوم هم که ایشون بطرح کرده و بعد رد کرده، نه اصلش درسته نه ردش، یعنی مبتنی بر همین اعمال این نکات فلسفی و عقلیست که اینجا جاش نیست. و اما مطلب سومی که ایشون گفته که ایشون خیلی خوب گفته، یه اطلاق اینجا داریم تو ماده، یه اطلاق هم تو هیئت داریم، یا یه مثلا ظهور هم در هیئت در تأسیسیت داریم، این دوتا با هم تعارض میکنه. وقتی وجهی برای تقدیم نداشته باشیم اجمال پیش میاد، چون متصله به هم هستن، مجمل میشه این امر دوم، نه اطلاق در ماده منعقد میشه تا تأکید ثابت بشه و نفی بشه امر دوم، نه ظهور در هیئت درست میشه در اینکه یه امر دیگری است، یه اراده دیگری پشت سرش هست تا امر دوم ثابت بشه. باستی رجوع کنیم به اصول عملیه که این وجه دومی است که خود ایشون ذکر میکنه برای تأکید غیر از اون وجه اولی که رد کرد، این وجه دومه که میشه وجه سوم از این سه وجه. این سه تا وجه آمده در کلمات تلامذه مرحوم آخوند. اون وجه اول را مرحوم مشکینی در حاشیهش داره ظاهرا، وجه دوم را مرحوم آغازی ها در تقریراتش داره با جوابش، وجه سوم را باز ایشون در آخر بحث در تقریرات با ذکر کرده که این درسته، که اجمال میشه و با اصل عملی نفی امر دوم را میکنیم، یعنی اثبات تأکید را میکنیم و نفی میکنیم امر دوم را، قهرن تأسیس ثابت نمیشه، بیش از یه امر ثابت نمیشه. این وجه سوم هم تمام نیست، یعنی ما اگر اون ظهور در تأسیس را قبول کردیم، اینجا مقتضای آنچه که قبلا در رابطه با قیود و هیئت و قیود ماده گفته شد، تقدیم ظهور هیئت در تأسیس بر ظهور اطلاق ماده در تأکید. چرا؟ اجمال لازم نمیاد تا نوبت به اصل عملی برسه، بلکه ماده مقید میشه به ظهور هیئت در تعدد امر. چون ما قبلا گفتیم اگه یادتون باشه در بحث واجب، در هم بحث تزاهمی گفته شدم، در بحث ترتب، که هم در واجب مشروط، واجب معلق، واجب مشروط، اونجا گفته شد که قیود وجوب، هر قیدی در وجوب و امر اخذ بشه، این قید ماده اون امر متعلق اون امر هم خواهد شد به تبع، چون متعلق امر بیش از موارد ثبوت هم سعه نداره. مثلا وقتی زوال اخذ میشه قید در وجوب، استطاعت اخذ میشه قید در وجوب حج، میگیم وقتی گفت اذا استطعت وجب علیک الحج، ماده این وجوب که متعلق این وجوب چیه؟ حجه، حجت الاسلامه. این حج که حجت این حج دیگه اطلاق برای حج قبل از استطاعت نداره. اونجا گفتیم چرا اگه کسی قبل از استطاعت حج انجام داد بعد مستطیع شد این مجزی نیست. اونجا چرا میگن مجزی نیست؟ خب میگه حج انجام داد دیگه، خدام یه حج بیشتر که نمیخواست ازش، یه حج هم انجام داد ولو قبل از استطاعت. گفته میشه چون قید استطاعت که در وجوب در امر به حج عقد شد، هر قیدی در متعلق در امر و وجوب عقد بشه قید واجب هم میشه، واجب ذاتاً متقید میشه، مقید میشه، نه اینکه تخصیص و تقیید دیگری لازم میاد، خود به خود مقید میشه، عقلاً متقید میشه، مزیق میشه، ابتداءً مزیق ایجاد میشه، یعنی شامل حجی که مأمور به این امر دیگه شامل قبل از زمان فعلیت این امر نخواهد شد، چون این حج، این حجی که متعلق این امره، حجی است که این امر در اون زمانش فعلی شده باشه، حالا اگر فعلی نشده باشه که متعلق این امر نیست. پس فردی از این حج، از این ماده، اطلاق ماده که قبل از تحقق قید وجوبه و قید امره، اون فرد مشمول متعلق این امر نخواهد شد. ولذا قیود امر همیشه ماده و متعلق امر متقید به اون قیود خواهد بود. اینجا این نکته اینجا هست، وقتی ما یه امر جدید داشتیم که این امر جدید ولو عقلا نمیتونه شامل فرد از صدقه‌ای که متعلق امر اوله بشه، پس این امر مقیده به این که اون متعلق نبایستی باشه، متعلق دیگریست، صدق نمی کنه این امر نسبت به اون فردی که متعلق امر اوله میشه. این فردی که متعلق امر اوله مثل حج قبل از استطاعت میشه، مثل نماز قبل از زمان وجوب میشه، که حالا تعبیر مسئول مسامحه بگیم اطلاق امر اون رو نگرفته، وقتی نگرفته نمیتونه اونو بگیره، ولی میشه اجتماع مثل این. پس خارج از شمول امره، هر قیدی، هر فردی خارج از شمول امر باشه، خارج از شمول ماده این امر هم خواهد بود قهرن، یعنی ماده این امر متقید به غیر اونه. حالا اینجوری، پس بنابراین اینجا اگر ظهور امر را در تأسیس قبول کردیم، ظهور امر در تأسیس اقتضای این داره که ماده خود به خود متقیدن شکل بگیره، اونجایی که این امر شاملش نیست و نمیتونه شاملش بشه، ماده هم نمیتونه شاملش باشه. نه اینکه اطلاق داره و اطلاقش حالا میخوایم قید بزنیم، مثل زیق فم رکیه است، متقید شکل میگیره نه مطلق، چون قیود هیئت قیود ماده هم هست. ولی جایی که هیئت قید خورده، کسی نمیگه ماده اطلاقش نفی این قید رو میکنه، نه، چون متقید شکل میگیره. اینجا ما همین جوره، اگر ظهور در تأسیس را قبول کردیم که ظاهر این امر جدیده، ولی اگه گفت هادا امرون جدید، قطعا ما میگیم متعلقش مقید بشی فرد دیگر ایست مرتن اخراز غیر از اون فرد، چون امر جدید نمیتونه اون فرد بگیره. پس مقتضای صناعت اون چیزی که قبلا گفتیم، قیود وجوب، قیود امر، قیود ماده هست خود به خود و ماده مزیقن شکل بگیره، متقیدن به اون قیود شکل بگیره، اینجا اطلاق ماده نداریم، طبقه معارضه با اطلاق با اصالت و تطابق یا ظهور هیئت در تأسیس اینو معارض قرار بدیم، بعد بگیم مجمل میشه و مجمل که شد ساقط میشه و بس اصل عملی رو، نه، این ظهور وارد بر اونه و به عبارت اخرى اون اطلاق اصلا نیست، برعکس میشه، اطلاق در ماده جایی که امر شمول نداره نیست، منعقد نمیشه اطلاق در اون، چون قیود هیئت قیود ماده است. بنابراین مقتضای قاعده برعکسه، که اگر ظهور در تأسیسیت رو ما قبول کردیم، باید بگیم مرتن اخرى اینجا هست، یا نتیجه مرتن اخرى، که این شامل اون فردی که مشمول امر نمیتونه متوجه به او باشه او نخواهد شد. این بیان به نظر میرسه این درست باشه، بس اجمال هم تمام نیست. ولی نکته سومی که در اینجا بخوایم بگیم اینه که مرحوم صاحب کفایه این تعبیری داره، گفته خود سبق تکرار امر به همون بدون قید، یا اگه این مشروطه به همون شرط، ان ظاهرت فکفر، ان ظاهرت فکفر، خود تکرارشون میگه ظهور در تأکید داره. ایشون میخواد این نکته رو بگه، بعید نیست نکته درستی هم باشه، که هر جا ما اون ظهور در تأسیس هم قبول کنیم، اینجا نمیشه قبول کرد، جایی که این همین امر تکرار شده سابقا، حالا اگر مشروطه با همین شرط، اگر مطلق اینم مطلق، تصدق را قبلا گفته، حالا بازم تصدق باز میگه، خود وحدت دو امر یکی از اسالیب عرفی تأکیده. تأکید فقط به این نیست که در یک مجلس یه چیزی دوبار گفته بشه، اون تأکید خیلی روشنی است. اینم تأکیده که مولا خیلی جا میبینه خب بایستی تأکید کنه، چون امرش مهمه، اهتمام به این امر داره، دوبار بگه ولو در دو مجلس. همچنانی که در قرائن منفصله میگه، میگیم یکی از اسالیب عرفی است که قرینه رو متکلم به هر جهتی، به جهت تقیه، به جهت منفصل ذکر میکنه، نه متصل. مقتضای قاعده طبع اولی اینه که هم متصل تو هم مجلس ذکر میکرد، ولی خیلی جاها یه غرض ادبی و لغوی یا مثلا غرض محاوره ای هست که منفصل ذکر کنه قرینه رو. برای ذا قرائن منفصل هم آقایون میگن قرائنه، قبول میکنن، اسمش هم میزن قرائن منفصل. به تعبیر میرزا، لو کان متصلن لکان قرینتن رافعتن لظهور، لو کان منفصلن بازم قرینتن رافعتن للحجیه. اینم یه اسلوب عرفیست در بیان. اینه در باب تأکیدم مرحوم سابقه های ظاهرن مخواد پیاده کنه، بگه اینم معقوله که مولا اینجا به قرینه منفصل تأکید رو بیان کرده، پس بنابراین یا ظهور در تأکید داره، وحدت دوتا امر هر دو یه جورن، حالا حدن واحدن از یه مولا صادر شده به لحاظ مکلفی، یا این ظهور در داره همون تأکید رو که تو یه مجلس بهتر بود میکرد تو دو مجلس حالا مخواد انجام بده، یا اگر هم بالاخره ظهور در تأکید نداشته بود، ظهور در تأسیس دیگه نداره اینجاها، اون ظهور در اینکه یک اراده دیگری هست و یه وجوب دیگری پشت هست، این ظهور دیگه اینجا ها نیست، چون یصلح ان یکون قرینتن. خود همین وحدت دو امر از نظر اینکه هر دو یک شرط دارن یا هر دو مطلقاً شرط ندارن مثل همه، این صلاحیت برای اینکه در مقام تأکید باشه چون داره، دیگه ظهور در تأسیس نداره، یا اقلن ظهور در تأسیس نداره، اگه ظهور داشته باشه ظهور در تأکید داره. وقتی این ظهور در تأسیس نداشت دیگه اون اطلاق ماده رو میشه بشه رجوع کرد، ولو از باب این که اصل اون ظهور در تأسیس از بین میره، نه اینکه اون ظهور هستش و مثلا اجمال و حرفات ایجاد بشه. ظاهر ذیل کلام صاحب اینه که خواسته از این وحدت دو امر، اگر مشروطن هر دو مشروطن به یک شرط، اگر مطلق اونی که هم مطلق بوده و او سب قبل از این بیان شده، خود این را مثل قرائن منفصله حساب کنه. اینجور جاییشون میخواد بگه این ظهور دیگه نیست، مثل قرائن منفصله است. این ظهور در اینکه یه اراده دیگری پشت سر این هست، این ظهور دیگه نیست. اینجور جاها وقتی نیست و اطلاق ماده رو میشه بهش تمسک کرد و با اطلاق ماده اثبات تأکید کرد. صلی الله علی محمد و